دیدگاهی پیرامونه. نکاتی که در برنامه گفته میشه دارید میتونید از طریق سامانه 30553 برای ما ارسال بفرمایید. خب من اینو هم یادآوری بکنم که برنامه فقه پویا روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 14:50 تقدیم حضور شما عزیزان میشه و اگر هم موفق نشدید میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه داشته باشید. برنامه ها بارگذاری میشه و از این طریق میتونید برنامه ها رو بشنوید. خب داریم راجع به مسئولیت مدنی دولت صحبت میکنیم. در خدمت دو تن از کارشناسان بزرگوار هستیم که در این حوزه مطالعات بسیار عمیقی داشتن، پژوهش‌هایی انجام دادن. جناب آجاتلسان و مسلمین دکتر محمد صادقی و جناب آجاتلسان و مسلمین دکتر سید مهدی میرداداشی کاری از مهمانانمون هستن که در استودیو در خدمتشون هستیم. بسیار خب آقای دکتر صادقی، شما داشتید پیرامون این موضوع بحث مسئولیت مدنی یه نکته رو می‌فرمودید. در خدمت شما هستیم. در بخش قبل صحبتاتون ناقص موند، عذرخواهی می‌کنم.
من عرض کردم که به هر حال ما اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مقرراتی که مالا ما داریم، همچنین در حوزه فقه و همچنین در حوزه حقوق، ما اجمالاً میتونیم بگیم که دولت مسئول هست، باید خسارات رو پرداخت کنه. اما بحث بعدی که اینجا مطرح میشه اینه که بر چه اساسی و بر چه مبنای دولت رو مسئول بدونیم، یا به عبارت دیگه کجاها ما دولت رو مسئول بدونیم. قبل از این که وارد به این بحث بشم، من اشاره هم کنم به این بحث که اونجایی که دولت مسئول شناخته میشه، یه بخشش مربوط به کاریست که کارمندهای دولت و در واقع افرادی که دولت رو تشکیل میدن یا زیر مجموعه دولت هستن، دولت به معنای عامش، یعنی حاکمیت رو تشکیل میدن، این افراد خسارتی وارد کردن. بعض وقتا ممکن است که قوانین و مقرراتی که اون منشأش دولت بوده و حاکمیت بوده و یا تصمیمات در واقع یا نقص وسایل و ابزار و اینها به معنای عامش خسارتی وارد کرده.
بله.
در اینجا یک ارتباطی مطرح میشه با بحث این که دولت میخواد نسبت به افعال کارکنانش مسئولیت پیدا کنه. یعنی مثلا یک کارمند دولت در مقام اجرای وظیفه‌اش خسارتی به کسی وارد کرده و حالا ما میگیم که این خسارت رو باید دولت جبران کنه. حالا راجع به این که در چه محدوده‌ای اینجا دولت پاسخگو هست یا نیست بعداً بهش میرسیم، اما فقط میخواستم از این زاویه این بحث رو مطرح کنم که اینجا ما یه بحثی داریم تو مباحث کلی مسئولیت مدنی که گاهی شخص مسئولیتش نسبت به جبران خسارت ناشی از فعل خودشه.
بله.
گاهی ناشی از فعل دیگریست. یعنی یه کسی که زیر نظر عموده یک کاری رو انجام داده و خسارتی رو مرتکب شده و باید جبران کنه. مثلا اگر کارفرما در نتیجه خطای کارگرش خسارتی به دیگری وارد بشه، ما کارفرما رو مسئول بدونیم، میگیم مسئولیت کارفرما ناشی از فعل کارگرشه، یعنی ناشی از کار دیگریست. حالا اینجا هم که دولت میاد جبران خسارت رو میکنه که کارمندش و در واقع نیروی تحت امرش مرتکب شده و خسارت وارد کرده.
بله.
این بحث مطرح میشه که آیا مسئولیت دولت ناشی از فعل دیگری است یا مسئولیت ناشی از فعل خودشه. اینجا بعضی گفتن که ناشی از فعل دیگری است، یعنی در واقع اون مسئولیت این کارمند رو بر عهده داشته، بنابراین خسارتی که او مرتکب شده باید دولت پرداخت کنه. بعضی هم گفتن که نه، اینجا اصلا مسئولیت مستقیم متوجه خود دولته و در واقع خود دولت به عنوان این که دولت هست باید از عهده جبران خسارت بر بیاد. حالا وارد بحث مبانی هم بشیم. در بحث مسئولیت مدنی به طور کلی بیان میشه که بر چه اساسی و بر چه مبنایی ما شخص رو پاسخگو بدونیم.
بله.
یک نظریه به طور خلاصه اینه که میگن اگر شخص مرتکب تقصیری شده، مقصر شناخته میشه و در نتیجه تقصیر خسارتی رو وارد کرده و باید خسارت جبران بکنه. این یه نظریه است. یک نظریه اینه که نه، چون اشکالات این نظریه داشته، این نظریه تقصیر داشته، نظریه دیگه مطرح هست اینه که هر کسی یک کاری رو در اجتماع انجام میده و منافعی میبره، در برابر اون منافع خطری رو ایجاد میکنه، باید پاسخگوی اون خطر باشه و خساراتی اگر وارد بشه باید خسارات رو جبران بکنه.
بله.
نظر دیگه ای که حالا من اجمالا میگم، باز اگر نیاز بود توضیح بیشتر داده میشه، اینه که میگن مبنای این که یک کس بخواد پاسخگو باشه و جبران خسارت کنه این است که شخصی که در اجتماع زندگی میکنه باید حقوقش در نظر گرفته باشه، امنیتش، حقش تضمین بشه. میگن نظریه تضمین حق. بنابراین اگر این شخص که در اجتماع داره زندگی میکنه خسارتی بهش وارد بشه، اون تضمین حق لطمه دیده، بله. بنابراین از اون زاویه باید خسارتش جبران بشه. حالا همین بحثا که در مسئولیت مدنی به طور کلی مطرح است، در بحث مسئولیت مدنی دولت هم مطرحه که ما در این که بخوایم دولت رو مسئول بشناسیم از کدوم یکی از این نظریات استفاده کنیم. البته این مبانی و نظریاتی که درباره مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده در واقع عنوان‌های حقوقی است که مطرح میشه، مثل نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق، و در فقه هم همین مبانی مشابه وجود داره، البته خب با تفاوت‌هایی، مثل اینکه در واقع بر مبنای قاعده لازرر، بر مبنای قاعده اتلاف یا قاعده علالیت، قواعدی است که در فقه مطرح شده که جای خودش بحث‌های مفصلی داره. اگر ما بخوایم نظریه تقصیر رو بگیریم، خب اینجا باید کسی رو که می‌خوایم پاسخگو بکنیم باید تقصیرش رو اثبات کنیم.
بله،
خیلی وقتا اون کسانی که ضرر می‌بینن، خسارت می‌بینن، نمیتونن تقصیر ضرر زننده رو ثابت کنن، مخصوصا که طرف دولت باشه. یعنی بله. متضرر چجوری میتونه در واقع تقصیر دولت رو ثابت کنه؟ بنابراین در بعضی از موارد میاد نظریات حقوقی فرض تقصیر کردن، یعنی گفتن که در بعضی از موارد ما بنا رو بر این میذاریم که اصلا اون شخص تقصیر داره مگر اینکه خلافش ثابت بشه. حالا تو همین حوزه نظریات و مبانی مسئولیت مدنی دولت در خدمت آقای دکتر هستیم، اگر نکته‌ای دارن بفرمایید.
بسیار خوب آقای دکتر صادقی عزیز، خیلی متشکرم از شما. نکات شما هم شنیدیم، حالا پیرامون بحث نظریاتی که مختلف وجود داره در این زمینه. آقای دکتر میرداداشی هم سه دیدگاه البته مطرح کردن، دیدگاهی که در این زمینه هست. من حالا یه بار دیگه یادآوری میکنم، بعد انشالله این نکته را ازشون بپرسیم. دیدگاه مسئولیت مطلق دولت، نظریه تفکیک و نظریه مسئولیت مطلق. آقای دکتر فرمودید که توی حوزه مسئولیت مدنی دولت 15 ماده وجود داره.
قانون مسئولیت مدنی عرض کرد.
قانون مسئولیت مدنی
یه قانون خاصیه. بله. معمولا همراه با قانون مدنی هم منتشر میشه. 15 ماده بیشتر نداره.
15 ماده داره.
بله. قانون عرض کرد.
یه مادهش مربوط به مسئولیت مدنی.
بله، ماده 11.
آها، بسیار خوب.
من استفاده کردیم از نکاتی که آقای دکتر فرمودن، برای اینکه ما اون بحث محور اصلیش از دست نره.
بله.
میخوام یه خورده بحث عمومی رو کم رنگ‌تر کنیم و به اون بحث
مرکزشون رو بسه. بله.
خوف این دارم که وقت به ما اجازه نده.
درسته. بحث
عمیق‌تر بمونه.
10 دقیقه حدوداً زمان داریم.
بله. ببینید، ما دیدگاه سگانه رو مطرح کردیم در حوزه بحث مسئولیت مدنی دولت. عرض کردیم ایران وضع حقوقی ما در چارچوب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در همون لایه دوم، یعنی نظر تفکیک، ما الان فعلا هستیم.
بله.
و دادگاه هم ملزمن همین ماده رو به عنوان نص قانونی اجرا کنن. متن ماده رو بخونیم ببینیم آیا کجاش اشکال داره، بررسی فقهی داشته باشیم راجع به این. بله. ماده، من متن ماده رو میخونم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339، کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدن یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده.
بله.
و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت به عهده اداره و مؤسسه مربوطه است. ولی سه بخش در واقع این ماده.
بله.
دو بخش هنوز. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد.
بله.
برای بررسی این ماده من عرض می‌کنم که این ماده از صد تا زل تقسیم میشه به سه بخش.
بله.
یه بخشش ناظر به اینه که کسانی که کارمند دولت هستند در حین انجام وظیفه خسارتی به دیگری وارد کنند، خودشون شخصا به تعبیر ماده ضامنن. این مطابق فقه مطابق موازین فقهی و حقوقی. ماده 332 قانون مدنی در بحث اجتماع سبب و مباشر میگه اگر در وقوع خسارت مباشر اون عامل مستقیمه،
بله،
و سبب یعنی عامل غیر مستقیم با هم اجتماع کنن و خسارتی رو وارد کنن، اصل بر زمان مباشره مگر سبب اقوا از مباشر باشه. مثلا شخصی فرض کنید که یه چای میکنه در خیابان و معبر عام، یکی دیگه بچه‌ای رو میندازه داخل چا، کننده چا مسببه، اون کسی که بچه رو انداخته داخل چا مباشره تلفه، زمان متوجه اون کسی که بچه رو انداخته،
بله،
چون این سبب غریبه، نزدیکتر به وقوع حادثه است مگر سبب اقوا باشد مباشر. مثلا شهرداری به کارگر ساده خودش گفته این ساختمونی که بدون مجوز احداث بنا شده برو تخریبش کن،
بله،
صاحب خونه معتقده که پروانه داره میخواد اقامه دعوا کنه، علیه کی باید اقامه دعوا کنه؟ شهرداری، شخص حقوقی،
بله،
نه این شخص حقیقی کارگر ساده، چون درست مباشره ولی چیه؟ مباشر ضعیفه، سبب اقواست،
بله،
مثلا میگن المأمور و معذور، کارگر ساده فرمانبره، تصمیم گیر نبوده.
قاعده حقوقی که میگه سبب اقوا از مباشر نیست،
اصل بر توجه زمان مباشر مگر سبب اقوا باشه،
بله،
بس مسئوله. خب این بخش از ماده که مشکلی نداره. بخش دوم ماده 11 قانون مسئولیت مدنی میگه اگه در واقع این خسارت ناشی از نقص در سیستم باشه و مستند به اون اداره مطبوع باشه نه خود کارمند، در اینجا باز مسئولیت متوجه در واقع اون اداره مطبوعه،
بله،
اینجا در واقع سبب اقوا از مباشر میشه،
بله.
بخش اول ماده ناظر به اصل زمان مباشر، بخش دوم ناظر به مستثناء اقواییت سبب، و بخش سوم که محل بحث ماست اینه که اگه دولت برای منافع اجتماعی لازم بدونه یه کاری انجام بده که باعث بشه که تعرض بشه به منافع اشخاص، ادهی خسارت ببینن، میخواد پولی بزنه،
بله،
تصاحب میکنه املاک مردم رو تو تر حرم تا حرم ما داشتیم مورد هستیم،
بله،
اینا اعمال حاکمیته برای منافع مردمه. خیابونایی که 100 سال پیش ساخته شده، یه کوچه‌ای که مال رو بوده الان که ماشین نمیتونه، این باید توسعه پیدا کنه، معابر، ضرورت اجتماعی ایجاد میکنه، دولت میاد اقدام میکنه، حتی راضی هم نباشن تصاحب میکنه، البته پولشو میده،
بله،
قانون خاص ما در اونجا داریم. به هر حال میخوام عرض کنیم که در اینجا ذیل ماده گفته اگر در حوزه حاکمیتی دولت مجبور بشه خسارتی متوجه افراد بکنه، اینجا ضامن نیست، عملا همینطوره، دادگاه تمایل نداره چون قضات منصوب حاکمیتن و دوست ندارن حاکمیت رو محکوم کنن،
بله،
طبیعی هم هست و ضابطه‌ای که در ماده هست اصلا قابل مناقشه است، گفته عمل یا حاکمیتی یا تصدیگریه و تفسیر عمل حاکمیتی و تصدیگری هرچند تعاریفی برشون گفته شده ولی باز به عهده دادرس محکمه است و چه بسا دادرس بیاد به نفع حاکمیت تفسیر کنه، فعلی که در واقع تصدیگری هست،
بله،
که باعث مسئولیت دولت میشه اونو چی؟ حاکمیتی تلقی کنه،
بله،
تا دولت از مسئولیت رهانیده بشه. این انتقادی است که به متن ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ما وارد شده از سوی اصحاب فن و بزرگان حقوق. بنابراین اینو ما عرض میکنیم که با قواعد فقهی سازگار نیست، این که ما بگیم دولت در حوزه حاکمیتی اگر باعث خسارت بشه ضامن نیست، این قابل مناقشه است،
بله،
و قابل دفاع نیست، به ویژه این که ما در تعابیری که از منابع روایی داریم، مثلا در روایتی از وجود مقدس و نورانی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده است که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئول هستید، همه در مقابل قانون مساویان، چنان که در بیان دیگه امیر المؤمنین علی علیه السلام قانون تساوی بین همه افراد هم از حاکم و محکوم رو تبیین نمودن با این بیان بسیار زیبا،
بله،
در نهج البلاغه اون حضرت دارن الحق و اوسع الاشیا فی التواصف و از یقها فی التناصف لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. استاد مطهری در تبیین این کلام نورانی امیر المؤمنین میفرمایند که حق از همه اشیا میدان وسیع‌تری برای توصیف دارد، یعنی هنگام دفاع کردن و حرف زدن هیچ چیز به اندازه حق میدان ندارد، کسی که میخواد بگه حرف زنه شعار زیاد میده، اما آنجا که پای عمل و انصاف در کار میآید میدان حق از هر میدانی تنگتر است،
بله،
و همان کسی که داد سخن برای حق میدهد در عمل از زیر بار حق در می رود. بعد از این جمله جمله دیگه ای دارن حضرت امیر سلام الله علیه، لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له، حق به نفع هیچ کس جریان پیدا نمی کنه مگر اینکه علیه او هم جریان پیدا کنه. هر فردی یعنی بر دیگران حق دارد و متقابلا دیگران هم بر او حق دارن. حاکم نمیتونه صرفا یک جانبه در مقابل مردم صحبت از حق بکنه. حاکمیت بر مردم حق داره ولی مردم هم متقابلا بر حاکمیت حق دارن. نمیشه اینجا بگیم که دولت اگر یه دو نفر در روابط خصوصی منشأ زیان بشن نسبت به همدیگه بیاد یقه اینو بگیره و بگه ملزم جبران خسارتی، البته هم باید بگیره، درست هم هست، ولی هرگاه خودش عامل زیان باشه بگه من دیگه مستثنا هستم. حتی در فرانسه ما داشتیم تا مدت ها رده قضایی دادگاه فرانسه دولت رو مسئول از مسئولیت میدونستن، ولی بعدها اداره حقوقی فرانسه رأی داد گفت که نه، دولت هم مسئولیت داره و اگر باعث زیان شده باعثی مسئولیت خودشو در واقع پاسخگو باشه نسبت به اون مسئولیتی که داره. بنابراین مجموع این بیاناتی که ما اشاره کردیم نشون میده که امکان نداره کسی بر دیگران حقی داشته باشه ولی متقابلا دیگران بر او حقی نداشته باشن. البته دلایل مشخص فقهی ما داریم چند مورد رو که باید اشاره کنیم.
بله.
به کمک همکار عزیزمون که انشاءالله ببینیم آیا میشونه این نظریه تفکیک رو به چالش بکشیم. بله. از منظر فقهی عرض کردم در حقوق اروپا، در حقوق نوی که این نظریه الان ور افتاده، مدت هاست. بله. که نظریه تفکیک وجود خارجی نداره.
بسیار خوب.
ما کماکان داریم این نظریه رو در قانون اجرا میکنیم و بازمانده قبل از انقلابه و به نظر میرسه که با موازین و مذاق شریعت هم سازگار نیست، هرچند بله. با حقوق نوین هم سازگار نیست.
درسته.
که حالا ببینیم تا چه اندازه میتونیم موفق باشیم.
ان شاء الله. بله، راجع به این موضوع بیشتر با صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از شما، از حضور شما در برنامه امروز جناب آقای جاتراستان و المسلمین دکتر سید مهدی میرداداشی کاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای جاتراستان دکتر محمد صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها. از هر دو بزرگوار خیلی متشکرم. ان شاء الله در برنامه آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. بسیار خب، شنونده بزرگوار، داریم در خصوص بحث مسئولیت مدنی دولت صحبت میکنیم و توی این برنامه راجع به این موضوع صحبت کردیم، موارد مختلفی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و انشاءالله در برنامه آینده هم باز هم راجع به مواردی که در این زمینه وجود داره گفتگو خواهیم کرد. امروز سه دیدگاه مطرح شد در زمینه بحث مسئولیت مدنی دولت: دیدگاه مسئولیت مطلق دولت، نظریه تفکیک و نظریه مسئولیت مطلق، و همونطور که آقای دکتر داداشی هم گفتن بحث نظریه تفکیک رو یه مقداری باید بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، ببینیم که به چه نحوی است و چقدر سازگار هست با شرایط فعلی کشورمون. ان شاء الله در برنامه آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. تشکر میکنم از همراهی شما. یا علی مدد، خدا نگهدار. سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 لا إله إلا الله. رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. زلال تاریخ تقدیم شما گرامیان میشه. برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه می‌پردازه. در برنامه زلال تاریخ مباحث تاریخی رو و تحلیل این مباحث رو از زبان کارشناس محترم تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی می‌شنویم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر جباری سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و سربلند باشن. در خدمتون هستم
انشاءالله. از شما بسیار سپاسگزارم. خیلی کوتاه یادآوری میکنم که در برنامه های گذشته بحث ما به دوره حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه رسید و بعد از مباحثی که مطرح کردیم درباره غزوه بدر، غزوه احد و حوادث پس از احد به یکی دیگر از غزوات بسیار مهم رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدیم که با عنوان غزوه احزاب یا خندق معروف هست. درباره زمان این غزوه این مطلب گفته شد که بر اساس قرائن تاریخی و قول قابل قبول در ذی‌قعده سال پنجم هجری این غزوه رخ داده و از عوامل مهم در پیدایش این جنگ برای ما گفتند آقای دکتر جباری توطئه یهودیان، افرادی مانند سلام ابن مشکم و سلام ابن ابوالحقیق از یهودیان بنی نظیر تلاش کردند برای توطئه علیه مسلمانان و مشرکان مکه قبول کردند و هم داستان شدند که به مدینه یورش بیارند و مجموعاً 10,000 نفر از قبایل مختلف مشرکین آماده برای حمله به مدینه شدند. با زلال تاریخ همراه باشید و ادامه وقایع رو از زبان آقای دکتر جباری بشنوید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
آقای دکتر جباری در برنامه گذشته این مطلب رو مطرح کردید که مسلمانان خبردار شدند از اینکه قرار هست مشرکان به شهر مدینه حمله بیارند. بفرمایید که واکنش مسلمانان چه بود و چه تدابیری اتخاذ شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته در ارتباط با مقدمات غزوه خندق قابل بحث است که برخی از اونها در برنامه قبل مورد بحث واقع شد.
بله.
و چند نکته رو در این برنامه عرض میکنم. اشاره فرمودید به برخی از اون نکات، از جمله اینکه به هر حال احزاب یعنی مجموعه ای از مشرکان مکه و قبائل همراهشون و همینطور قبائل تحریک شده از بخش های شمالی مدینه مثل قبیله بزرگ قطفان، اینها همراه شدند برای هجمه به مدینه و رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلع شد از این حرکت، ولذا تدبیری اندیشیدند که بی سابقه بود در جزیره العرب و اون بحث حفر خندق بود.
بله.
اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه مطلع شدند از حرکت احزاب، اون چه که در گزارش‌های تاریخی آمده اخبار جمعی از یا به هر حال یک کاروانی از طایفه خزاعه هست.
بله.
که طایفه خزاعه یا قبیله خزاعه که از قبائل نزدیک مکه بودن، اینها از دیرباز با بنی هاشم دارای پیمان بودن و با اینکه همشون مسلمان نشده بودن اما به لحاظ پیمانی که از قبل داشتن با بنی هاشم گرایش به سمت رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن و در مواقفی خدمت کردن به مسلمان ها، از جمله در اینجا که هنگامی که از مکه گروه مشرکان حرکت کردند به سمت مدینه، این گروه از طایفه خزاعه خود رو سریع به مدینه رسوندن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو مطلع کردن از حرکت احزاب و به هر حال از اون تدبیرهایی که مشرکان اندیشیده بودن در این مرحله برای مقابله با اسلام.
بله.
این یک گزارش هست. در مقابل این گزارش یا در کنار این گزارش یک نص دیگری داریم، روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال جلد 2 صفحه 268 نقل کرده و مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 20 بهارالانوار صفحه 244 این روایت رو نقل کرده. با اون این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله توسط جبرئیل مطلع شد از این توطئه مشرکان و هر دو هم با هم قابل جمعه، یعنی ممکنه پیامبر اکرم هم به واسطه جبرئیل از این حرکت مطلع شده باشه و به صورت طبیعی هم قبیله خزاعی خبر رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسونده باشه. بله. یک بحث هست در ارتباط با تاریخ غزوه خندق که شاید اشاره شد در برنامه قبل. به لحاظ ماه وقوع غزوه خندق و مدت حفر خندق که ربط به این قصه اخبار خزاعی دارد،
بله،
و اون این که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله از طریق اخبار قبیله خزاعی مطلع شده باشند از حرکت احزاب، طبیعتاً فرصت زیادی نخواهند داشت برای حفر خندق، گرچه در همون نقلم آمده که اون گروه از خزاعی در مدت 4 روز خودشون رو به مدینه رسوندن، با سرعت آمدن که جلوتر از احزاب برسن.
درسته، ولی باز هم فرصت کم خواهد بود.
بله، یعنی اگر ما حساب کنیم احزاب یک سپاهی از مکه حرکت بکنه به سمت مدینه، خب به صورت طبیعی شاید مثلا در فاصله 15 الی 20 روز غالبا باید رسیده باشه به مدینه. بنابراین اگر مدت 4 روز رو از این مقدار کم بکنیم، خب چیز حدود مثلا 2 هفته شاید بمانه، در حد 10 الی 15 روز ممکنه که فرصت باشه برای حفر خندق. حالا عرض خواهم کرد که اقوال درباره مدت حفر خندق چی هست، اما به هر حال با توجه به این نکته مدت زیادی نداشتن مسلمان برای حفر خندق، در حالی که مورخان اقوال مختلفی دارن درباره مدت حفر خندق که بعضیش با این نکته که عرض کردم سازگار نیست. من اشاره میکنم به اقوال درباره مدت حفر خندق تا ببینیم در میان این اقوال کدومشون با این نکته بیشتر نزدیک هست.
بسیار خوب آقای دکتر، فرصتی بگیریم در ادامه این بحث رو از زبان شما بشنویم.
والله لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا والله لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
آیا به طور جباری درباره مدت زمانی که طول کشیده خندق رو بکنند در جنگ احزاب صحبت میکرد؟ بفرمایید.
بله، برخی از مورخان مثل واقدی و به تبع او برخی از مورخان متأخر از واقدی مدت حفر خندق رو 6 روز ذکر کردن.
بله،
برخی دیگر مثل سیره حلبی و وفاء الوفاء سمهودی امثال اینها گفتن بضع عشر لیله، یعنی یک مقدار بیشتر از 10 شب.
بله،
برخی یک ماه یا قریب به یک ماه رو ذکر کردن، مثل باز قول دیگه در وفاء الوفاء سمهودی و فتح الباری و امثال اینها، و برخی از مورخان باز حدود 20 شب رو ذکر کردن، برخی 24 روز ذکر کردن، برخی 15 روز.
عجب، این مقدار اختلاف.
بله، یک تعبیری رو مرحوم قمی داره در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 179
علی ابن ابراهیم.
بله، ایشون میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله از حفر خندق 3 روز مانده به رسیدن قریش به مدینه فارغ شدن، یعنی حفر خندق زمان تمام شد که هنوز 3 روز مانده بود که مشرکان به مدینه برسن.
بله،
خب اگر این نقل رو لحاظ بکنیم که به هر حال حفر خندق قبل از رسیدن مشرکان تمام شده، از اون طرف مدت حرکت مشرکان از مکه به سمت مدینه رو لحاظ بکنیم که عرض کردم نهایتا محدود شده 20 روز حتی اکثر مثلا طول کشیده باشه، اون قضیه خزاعه را هم در نظر بگیریم که چیز حدود 4 روز بعد از حرکت مشرکان از مکه رسیدن به مدینه و خبر رو رسوندن،